صفحه 142. سال بعد به فراهم کردن مقدمات عروسی سپری شد. مسئولیت تهیه جهیزیه را نیوه آ تقبل کرد، زیرا کلارا به محتویات صندوق‌های چوب صندل کمترین توجهی نداشت و همچنان با میز سپایه و برق‌های فال آزمایش‌های خود را ادامه می‌داد. ملافه‌هایی که با دقت بسیار گلدوزی شده بود، رومیزی‌ها و لباس‌های نخی زیر که راهبه‌ها 10 سال پیش برای روزا دوخته بودند و حروف اول نام تروبا و دلواله را در هم ممزوج کرده بودند، اکنون بخشی از جهیزیه کلارا بود. نیوه از بوینس آیرس، لندن و پاریس لباس، لباس‌های سفری، لباس‌های ییلاقی، لباس‌های مهمانی، کلاه‌های باب روز، کفش و کیف‌های همرنگ از پوست سوسمار و تیماج و انواع اقسام چیزهای دیگر سفارش داد که همه در بسته‌بندی‌های کاغذیشان که با استخدوس و کافور محافظت می‌شد دست نخورده باقی ماندند و عروس جوان حتی هنگام حواس پرتی هم نگاهی به آنها نیفکند. صفحه 143. استپان تروبا گروهی بنا، نجار و لوله‌کش استخدام کرد تا بزرگترین، پرنورترین و محکمترین خانه ای را که به تصور در می آمد بنا کند که 1000 سال دوام آورد و چندین نسل حلال زادگان کثیر خانواده تروبا را در خود جای دهد. یک معمار فرانسوی را استخدام کرد و نیمی از مصالح ساختمانی را از خارج وارد کرد تا خانه‌اش تنها ساختمانی باشد با پنجره‌های رنگین آلمانی، گچبری‌های اتریشی، شیر و فلکه‌های برنزی انگلیسی، کف‌های مرمری ایتالیایی و قفل‌هایی که از روی نمونه به ایالات متحده سفارش داد که با دستورالعمل‌های عوضی و بدون کلید به دستشان رسید. فرولا که از هزینه ها به وحشت افتاده بود، کوشید استپان را از دست زدن به بلاهت دیگری که خریدن مبلمان فرانسوی و چلچراغ های آویزدار و فرش های ترکی بود باز دارد و استدلال می کرد که این کارها به سرعت آنان را خانه خراب می کند و روزی فرا می رسد که خودشان را تکرار کننده داستان تروبای اسرافکاری بیابند که آن دو را پس انداخته است. اما استپان در پاسخ او گفت که آنقدر ثروت دارد که این تجملات را به خود روا دارد و تهدید کرد که اگر موی دماغش شود تمام درها را هم زهبار نقره می گیرد. فرولا پاسخ داد که این گونه ولخرجی ها گناهی نابخشودنی است و خداوند آنان را به خاطر پولی که باید به فقرا ببخشند اما صرف چنین ابتذالات خاص تازه به دوران رسیده ها می شود مجازات خواهد کرد. صفحه 144. علی‌رغم اینکه استپان تروبا به هیچ وجه دوستدار نوآوری نبود و در واقع نسبت به بی‌ترتیبی‌های تجددگرایی شدیداً بی‌اعتماد بود، فکر کرد خانه‌اش باید شبیه قصرهای جدید آمریکای شمالی و یا اروپایی ساخته شود، یعنی هم از تمام وسایل آسایش و هم از یک سبک کلاسیک برخوردار باشد. می‌خواست که این ساختمان حتی الامکان از معماری بومی به دور باشد. حاضر نبود از درست کردن خانه‌های سه حیاطه، راهروها، فواره‌های زنگاری، اتاق‌های تاریک، دیوارهای خشتی سفید و یا سفال‌های گرد گرفته بام چیزی بشنود. خانه می‌خواست 2 یا 3 طبقه و بسیار بزرگ با ردیفی از ستون‌های سفید و یک پلکان بزرگ که با نیم چرخی به سالونی از مرمر سفید منتهی شود، با پنجره‌های بزرگ و بسیار نورگیر و روی هم رفته نمایی بهره‌مند از نظم و آرامش و زیبایی و تمدن. ساختمانی مخصوص خارجی‌ها که با زندگی جدیدش نیز هماهنگی داشته باشد. خانه‌اش باید با حساب شخصیت خودش، خانواده‌اش و اعتباری باشد که در نظر داشت برای نام خود فراهم کند. یعنی نامی که پدر آن را آلوده بود، چون می‌خواست شکوه خانه‌اش از خیابان دیده شود، باقی به سبک فرانسوی طراحی کرد با درختان سرسبز و آراسته که بیشتر در خور کاخ ورسای بود، با باغچه‌های پرگل، یک چمن هموار و کامل و چند مجسمه از خدایان المپ و شاید یکی دو مجسمه از سرخپوستان شجاع تاریخ آمریکا، با پیکرهای برهنه و تاج‌هایی از پر، و این تنها موردی بود که تسلیم احساسات میهن پرستانه می‌شد. صفحه 145. حدسش را هم نمی زد که آن خانه پرهیبت، مکعبی، متراکم و با شکوه که مثل کلاهی وسط سبزه ها و پیرامون هندسیش قرار می گرفت، دست آخر به صورت ساختمانی در آید پر از برآمدگی و نماهای زشت با پلکانهای مارپیچ که به فضاهای خالی می رسید و برجهای کوچک، پنجره‌های باری که نمی‌شد بازشان کرد و درهای معلق در فضا، راهروهای کج و ماوج و روزنه‌هایی که محل‌های نشیمن را به یکدیگر متصل می‌کرد، طوری که افراد می‌توانستند در موقع خواب قیلوله با یکدیگر اختلاط کنند، و اینها همه از الهامات کلارا بود. هرگاه مهمان تازه می رسید، کلارا دستور می داد در قسمت دیگر ساختمان اتاقی بسازند، و اگر ارواح به وی می گفتند که گنجی پنهانی و یا جسدی به گور نسپرده زیر یکی از پایه هاست، دستور می داد دیواری را خراب کنند تا جایی که در پایان امارت به صورت دالانی تو در تو و سهرامیز درآمد که نمی شد تمیزش کرد و با هیچ یک از ضوابط و قوانین ایالتی و شهری جور در نمی آمد. وقتی تروبا ساختمان را که همه به آن امارت بزرگ گوشهی می گفتند تمام کرد، شاید به یاد محرومیت های دوران کودکیش بالاخره موفق شد آن مهر با شکوه را که به همه چیزهای اطراف خود داشت به ساختمان نیز داشته باشد. در مدتی که ساختمان در حال احداث بود، کلارا هرگز به آنجا نرفت. همان بی‌علاقگی را که به جهیزیه‌اش نشان می‌داد به ساختمان نیز داشت، و در نتیجه همه تصمیم‌ها را به نامزد و خواهر شوهر آینده‌اش سپرده بود. فرولا پس از مرگ مادرش با سن و سالی که دیگر امیدی به شوهر کردنش نبود و بدون داشتن هدفی مفید در زندگی خود را تنها و بی‌کس یافت. برای مدتی هر روز به عنوان بخشی از فعالیت‌های خیرخواهانه و شیداییش به زاغه ها رفت که دچار برونشیت مزمنش کرد، ولی آرامشی برای روح دردمندش به بار نیاورد. استپان از وی می‌خواست به سفر برود، برای خودش لباس بخرد و برای اولین بار در زندگی افسردهش خوش بگذراند، اما او دیگر به ریاضت کشی عادت کرده بود. زمان بسیاری در خانه مانده و در به روی خود بسته بود، از همه چیز می ترسید. ازدواج برادرش وی را در بلا تکلیفی در غلطاند. از آن می ترسید که این کار بهانه دیگری باشد تا استپان که تنها مایه دلاسودگی و تکیگاهش بود از او دورتر شود. می ترسید روزهای آخر زندگیش را در یکی از خانه های سالمندان که برای پیر دخترهای خانواده های سرشناس در نظر گرفته بودند با قلاب دوزی سپری کند. به همین دلیل وقتی پی برد که کلارا حتی در ساده ترین وظایف خانوادگی سررشته ندارد و هرگاه ناچار می شود تصمیمی بگیرد حواسش پرت و گیج می شود، خیلی خوشحال شد. فرولا با مسرت به این نتیجه رسید که کلارا زن نادانی است. معلوم بود که کلارا از انجام امور خانه‌ای که برادرش داشت می‌ساخت نمی‌تواند برایت و به کمک بسیار نیاز پیدا می‌کند. صفحه 146. فرولا با ظرافت بسیار به استپان فهمان که همسر آیندهش کاملا دست و پا چلفتی است و او که روحیه فداکاریش را به ثبوت رسانده می تواند به کلارا کمک کند و برای این کار آماده است. وقتی گفتگوی آن دو به اینجا کشیده می شد استپان دیگر گوش نمی داد. فرولا با نزدیک شدن تاریخ عروسی و آگاه شدن از اینکه ناچار است درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرد مایوس و ناراحت می شد. یقین داشت که برادرش جواب روشنی به او نمی دهد. منتظر فرصتی بود تا تنهایی با کلارا صحبت کند. یک روز بعد از ظهر ساعت 5 که کلارا داشت در خیابان راه می رفت این فرصت به چنگش افتاد. فرولا او را برای نوشیدن چای به هتل فرانسیس دعوت کرد. هر دو زن در محاصره شیرینی‌های خامه‌ای و ظرف‌های چینی باواریایی نشستند و در عقب چایخانه یک دست زن کوارتت غمگینی را با سازهای زهی می‌نواختند. فرولا با متانت به زن برادر آیندهش می نگریست که تقریباً 15 ساله به نظر می آمد و صدایش بر اثر سالهای سکوت هنوز غیر طبیعی بود و نمی دانست مطلب را چطور شروع کند. پس از سکوتی که بی پایان به نظر می رسید و خوردن یک سینی کلوچه و نوشیدن دو فنجان چای یاسمن، کلارا یک دست مو را که روی چشمهایش افتاده بود کنار زد، تبسم کرد، آرام دستش را روی دست فرولا گذاشت و گفت: نگران نباش، تو با ما زندگی خواهی کرد و ما دو نفر مثل دو تا خواهر خواهیم بود. صفحه 147. فرولا سخت یکی خورد. در شگفت شد که نکند شایعاتی که درباره توانایی کلارا در خواندن فکر دیگران بر سر زبانها بود درست باشد. نخستین واکنشش احساس غرور بود و اگر به خاطر زیبایی و ملاحت حرکت کلارا نبود این پیشنهاد را رد می‌کرد. کلارا به او فرصت نداد، از آن سو خم شد و با چنان صفایی گونه فرولا را بوسید که فرولا نتوانست خود را نگه دارد و به گریه افتاد. مدت‌ها بود که حتی یک قطره اشک از چشمهایش نیامده بود. وقتی دریافت که چقدر به محبت نیازمند است از خود تعجب کرد. به یاد نمی آورد که آخرین بار چه کسی خود به خود وی را لمس کرده است. مدتی طولانی گریست و در حالی که همچنان دست کلارا را در دست گرفته بود بار غم و درد تنهایی آن همه سال را از سر دل باز کرد. کلارا به او کمک می کرد تا بینیش را پاک کند و در فاصله هق هق هایش با چنگال شیرینی به دهانش می گذاشت و چند جرعه چای به وی نوشان. تا ساعت 8 شب با هم گریستند و صحبت کردند و آن روز بعد از ظهر در هتل فرانسیس با یکدیگر پیوند دوستی بستند که سالهای سال پایدار ماند. صفحه 148. همین که دوره سوگواری خانم استر سپری شد و کار امارت گوشه‌ای به پایان رسید، استپان تروبا و کلارا دلواله در یک مراسم ساده با یکدیگر ازدواج کردند. استپان یک دست جواهر از الماس به همسرش داد که به نظر کلارا زیبا آمد. کلارا آنها را توی یک جعبه کفش گذاشت و به سرعت فراموش کرد که آنها را کجا گذاشته است. ماه اصل را در ایتالیا گذراندند و دو روز بعد سوار کشتی بودند. با آنکه حرکت کشتی حال کلارا را طوری به هم زده بود که نمی توانست جلوی خودش را بگیرد و اتاقک های تنگ آن نفسش را بند می آورد، استپان چون یک جوان تازه بالغ دیوانوار عشق می‌ورزید. استفان که در اتاقک تنگ و باری کنارش می نشست و دستمال خیس و خنک روی پیشانیش می گذاشت و هنگام استفراغ کردن شانهش را می گرفت، شادی بسیار عمیقی حس می کرد و با شدتی غیر عادی به او میل می کرد و به خاطر وضع فلاکتباری که کلارا دوچارش بود کاری نمی کرد. در چهارمین روز سفرشان روی دریا، کلارا که حس می کرد کمی بهتر شده است بیدار شد و هر دو به روی عرشه رفتند تا دریا را تماشا کنند. وقتی استفان به کلارا نگاه می کرد که بینیش بر اثر سرما سرخ شده و با کوچکترین بهانه می خندد، با خود گفت که دیر یا زود حتی اگر مجبور شود به کارهای افراطی دست بزند، همانطور که او دلش می‌خواهد دوستش خواهد داشت. صفحه 149. می‌دانست که کلارا به او تعلق ندارد و اگر همچنان به زندگی در جهان اشباح و خیالات ادامه دهد، مثل میزهایی که خود به خود حرکت می‌کردند و ورق‌هایی که آینده مردم را می‌گفتند، به احتمال بسیار هرگز مال او نخواهد بود. عشق ورزی های بی پروا و لاقیدانه کلارا نیز برای استپان کافی نبود. چیزی بسیار فراتن از تن او را می طلبید. می خواست آن گوهر غیر قابل تعریف و درخشانی را از آن خود کند که در درون کلارا بود و حتی در لحظه هایی که به نظر می آمد کلارا از فرط لذت نزدیک است هلاک شود، باز از او می گریخت. حس می کرد دستهایش خیلی سنگین، پاهایش بزرگ، صدایش خشن و ریشش خیلی زبر شده است. ولی تصمیم داشت هر طور شده، حتی اگر ناچار شود خود را زیر و رو کند، همه قدرتش را به کار بیاندازد و کلارا را اغوا کند. 3 ماه بعد از ماه اصل بازگشتند. فرولا در خانه جدید منتظرشان بود که هنوز بوی رنگ و سیمان تازه می داد و پر بود از گل و دوری‌های مملو از میوه. درست همانطور که استپان سفارش داده بود، وقتی که برای اولین بار به آستانه در پا گذاشتن، استپان همسرش را بغل زد و از جا بلندش کرد. خواهرش از اینکه احساس حسادت نمی‌کرد متعجب شد و مشاهده کرد که استپان انگار جوانی را از سر گرفته است. گفت: ازدواج برایت یک عالمه خوبی همراه آورده. فرولا همه جای خانه را به کلارا نشان داد. کلارا به همه چیز نظر انداخت و همه چیز به نظرش خوب و قشنگ آمد. درست همان گونه که از غروب اقیانوس‌ها، میدان سن مارکو و الماس‌هایش خوشش آمده بود. وقتی به آستانه اتاقی رسیدن که برای کلارا در نظر گرفته شده بود، استپان از وی خواست تا چشمهایش را ببندد و او را با دست به داخل اتاق راهنمایی کرد و گفت: حالا چشمانت را باز کن. صفحه 150. کلارا به اطراف نگاه کرد. اتاق بزرگی بود با دیوارهایی که رویشان را کاغذ دیواری آبی رنگ ابریشمی پوشانده بود، با مبلمان انگلیسی، پنجره‌های بزرگ و ایوانهایی که مشرف به باغ بود، با تخت خوابی چتردار و پرده‌های توری که مثل قایقی بود بر دریای آرام آبی رنگ ابریشمی. کلارا گفت: خیلی قشنگ است. سپس استپان به جایی که کلارا ایستاده بود اشاره کرد. تحفه بدیعی بود مخصوص کلارا. کلارا به زیر پایش نگریست و فریادی ترسناک کشید. روی پشت سیاه باراباس ایستاده بود که پوستش از وسط شکافته شده و به صورت قالیچه‌ای بر زمین افتاده بود. سرش همچنان دست نخورده مانده بود و با دو چشم شیشه‌ای و نگاهی درمانده به وی خیره شده بود که همه نتیجه تخصص پوست خشک‌کن‌ها بود. شوهرش توانست پیش از آن که قش کند و به زمین بیفتد او را بگیرد. فرولا گفت: من که گفتم از این کار خوشش نمی آید. پوست دباغی شده باراباس را به سرعت از اتاق خواب جمع کردند و آن را در گوشه زیر زمین کنار کتاب‌های جادویی، چمدان‌های سحرآمیز و سایر دفینه‌های دایی مارکوس جا دادند که همانجا ماند و با استقامتی که در خور دفینه‌های دایی مارکوس و آرمان بالاتری بود در برابر بیدزدگی و فراموشی مقاومت کرد تا آنکه نسل‌های بعد از زیر زمین نجاتش دادند. طولی نکشید که معلوم شد کلارا آبستن شده است. دلبستگی فرولا به زن برادرش با شور و هیجانی همراه شد که در وقف کردن خیش برای مراقبت و محافظت از کلارا و مدارای بی حد و حصر در برابر حواس پرتی ها و کارهای عجیب و غریب او متجلی می شد. برای فرولا که زندگیش را به مراقبت از پیرزنی گذرانده بود که آرام و به طور علاج ناپذیری زنده زنده در حال گندیدن بود، مراقبت از کلارا به مثابه بودن در بهشت بود. او را در آب یاسمن و ریحان می شست، ادکلون به تنش می مالید و با پرقو به تنش پودر می زد و آنقدر موهایش را شانه می زد تا مثل گیاه زیر آب نرم و درخشان می شد، درست مثل کاری که قبلا نانا با کلارا می کرد. صفحه 151. استپان تروبا مدت‌ها پیش از آن که بیتابی روزهای اول ازدواجش فروکش کند، ناچار شد به ترسماریاس بازگردد. بیشتر از یک سال می‌شد که به آنجا گام ننهاده بود و با وجود دقت و مراقبت پدرو سگوندو گارسیا، نبودن ارباب در آنجا شدیداً محسوس بود. خود ملک زمانی به نظرش چون بهشت می‌آمد و مایه غرور و شادیش بود، اکنون دلازار شده بود. وقتی به گاوها مینگریست که با بیحالی نشخوار می‌کردند و دهقانان و کار کاهلانه‌شان را می‌دید که حرکات یک نواختی را هر روز و هر روز و در تمام طول عمر تکرار می‌کردند و به غلل برفوش سلسله جبال و ستون نازک دود می نگریست که از دهانه آتش فشان بیرون می آمد، احساس می کرد که زندانیست. زمانی که استپان در روستا بود، زندگی در عمارت گوشه‌ای تغییر کرد و در مسیر عادی و آرام بی حضور جنس مذکر افتاد. فرولا اولین کسی بود که صبح زود از رخت خواب بیرون می آمد، چون از ایامی که مراقبت از مادر معلولش را بر عهده داشت به زود برخاستن عادت کرده بود، ولی می گذاشت زن برادرش تا دیرگاه بخوابد. صبح دیر وقت خودش در رخت خواب به کلارا صبحانه می داد. پرده های ابریشم آبی را کنار می زد تا نور خورشید به اتاق بیفتد و وان چینی فرانسوی حمام را که پری دریایی رویش نقاشی شده بود پر آب می کرد. به کلارا فرصت می داد تا ضمن احوال پرسی با یک ارواح داخل اتاق خوابالودگی را از خیش بزداید. سینی صبحانه را تا روی سینه‌اش بالا می آورد و برایش نان برشته را در شیر کاکائو غلیظ و گرم فرو می کرد. بعد او را با نوازش‌های نرم مادرانه بیرون می‌آورد و در ضمن خبرهای خوش روزنامه‌های صبح را برایش تعریف می‌کرد. خبرهایی که روز به روز کمتر می‌شد، طوری که ناچار بود جای آنها را با غیبت از همسایه‌ها، امور جزئی خانه و لطیفه‌هایی پر کند که خودش می‌ساخت و کلارا از آنها خیلی خوشش می آمد، ولی 5 دقیقه بعد آنها را فراموش می کرد. به این ترتیب فرولا می توانست همانها را بارها تکرار کند و کلارا که انگار برای اولین بار است می شنود، باز از آنها لذت می برد. صفحه 153. فرورا او را بیرون می برد تا در آفتاب قدم بزند، چون برای بچه خوب بود. او را به خرید می برد تا وقتی کودک به دنیا می آید کمبودی نداشته و بهترین لباسهای دنیا را داشته باشد. او را برای صرف نهار به باشگاه گلف می برد تا همه ببینند از وقتی که با برادرم ازدواج کرده ای چقدر خوشگل شده ای. به دیدن والدینش می برد تا فکر نکنند که آنها را فراموش کرده ای. به تئاتر می برد تا همه روز را مثل زندان توی خانه نگذرانی. کلارا با نرمش دلپذیری که بیشتر از حواس پرتی مایه می گرفت و از نادانی خود را در اختیار فلورا گذاشته بود تا هر کار که می خواهد بکند و خود تمام قدرت تمرکزش را به کار انداخته بود و صرف این کوشش بیهوده می کرد که از طریق تلپاتی با استپان ارتباط برقرار کند که البته پیغامهایش واصل نمی شد و استعدادهایش را به مثابه یک غیبگو تکمیل کند. فرولا تا آنجا که به یاد داشت این اولین بار بود که احساس شادی می کرد. از هر کس به کلارا نزدیکتر شده بود، حتی از مادرش. اگر یک آدم معمولی جای کلارا بود، از ناز و نوازش‌های خارج از حد و دلواپسی‌های همیشگی خواهر شوهرش به تنگ می‌آمد و یا در برابر تحکم و حالت وسواسی او تسلیم می‌شد. اما کلارا در دنیای دیگری سیر می‌کرد. فرولا از لحظه‌ای متنفر بود که برادرش از روستا باز می‌گشت و خانه را از حضور خود پر می‌کرد و نظمی را که در غیاب او ایجاد کرده بودند در هم می‌ریخت. وقتی استپان به خانه می‌آمد، فرولا می‌باید خود را در میان سایه‌ها گم و گور کند و در امر و نهی به پیشخدمت‌ها و مراقبتی که نثار کلارا می‌کرد جانب احتیاط را نگه دارد. هر شب که زن و شوهر به اتاق خوابشان می رفتن، نفرت خاصی که قادر به توضیحش نبود، همه ی وجودش را در بر می گیره و روحش را پر از افسوس می کرد. برای انصراف خاطر به عادت کهن خود، یعنی دعا خواندن در زاغه ها و اعتراف در برابر پدر آنتونیو متبسل می شد. آ ماریا، سرچشمه فیض، آبستن شده بدون ارتکاب گناه، صدایت را می شنوم فرزندم. پدر، نمی دانم چطور بگویم، فکر می کنم مرتکب گناه شده ام. گناه جسمی فرزندم؟ جسمم پژمرده شده پدر، اما روحم نه. شیطان عذابم می دهد. رحمت خدا بی نهایت است. پدر، شما نمی دانید چه فکرهایی می تواند به سر یک زن تنها بزند. یک زن باکره که هیچ وقت با مردی نبوده، نه به جهت نبودن امکان، بلکه به خاطر اینکه خدا یک بیماری طولانی نصیب مادرم کرد و من مجبور بودم از او پرستاری کنم. این فداکاری در دفتر اعمالت ثبت می شود فرزندم. حتی اگر من در ذهنم گناه کرده باشم، خب این به فکرهایت مربوط می شود. شب نمیتوانم بخوابم، حس میکنم دارم خفه میشوم. بلند میشوم، میروم توی باغ قدم میزنم و بعد دوباره بر میگردم داخل خانه. صفحه 154. میروم به طرف اتاق زن برادرم و گوشم را میچسبانم به در اتاقش. گاهی پاورچین پاورچین میروم تو و او را در خواب تماشا میکنم. مثل یک فرشته است. دلم میخواهد بروم توی رخت خوابش و گرمای تنش و نفس نرمش را حس کنم. دعا کن فرزندم، دعا کارساز است. صبر کنید، هنوز حرفم تمام نشده، خجالت میکشم. از من نباید خجالت بکشی، من فقط وسیله هستم به سوی خدا. وقتی برادرم از ده برمیگردد و از بدتر میشود پدر، دعاهایم بیفایده است، نمیتوانم بخوابم. عرق می کنم، می لرزم، بالاخره بلند می شدم و توی آن خانه تاریک به راه می افتم. با نهایت دقت توی راه روها به راه می افتم و مواظبم که سر و صدا ایجاد نکنم. پشت در اتاق خوابشان گوش می استم و یک بار هم دیدمشان، چون در نیمه باز بود. قادر نیستم بگویم چه دیدم پدر، اما باید گناه وحشتناکی باشد. می دانم که این تقصیر کلارا نیست، چون او مثل یک دختر بچه بیگناه است. برادرم او را به این کار وا می دارد. می دانم که او ملعون است. قضاوت فقط از آن خداست فرزندم. چه کار می کردند؟ صفحه 155. فرولا می توانست نیم ساعت تمام همه جزئیات را شرح دهد. داستان پرداز با استعدادی بود که دقیقاً می دانست کجا مکث کند. چگونه صدای خود را بالا و پایین ببرد. چگونه بدون حرکات زائد توضیح دهد و داستان را چنان زنده و دقیق تشریح کند که شنونده حس کند که انگار آنجا بوده است. باور کردنی نبود که او چطور می توانسته کیفیت لرزششان، میزان فراوان آب، کلمه هایی را که در گوش هم زمزمه می کردن و پنهانی ترین بوها را از لای در نیمه باز تشخیص دهد. واقعا که معجزه بود. فرولا از این آشفتگی ها و تلاطمات ذهنی خود را خالی می کرد. با صورتکی چون مجسمه جدی و بی تعلم به خانه باز می گشت و امر و نهی‌هایش را از سر می گرفت. این را بگذار آنجا و گذاشته می شد. آن گلدان های کنار باغچه را عوض کن عوض می شد. شیشه های پنجره را بشور. آن پرنده های کوفتی را خفه کن. صدایشان نمی گذارد کلارا خانم بخوابد. و با این همه قدقد بچه را توی شکم مادر می ترساند و خدا می داند ممکن است با بال به دنیا بیاید. هیچ چیز از زیر چشمان مراقبش پنهان نمی ماند. همیشه در حال حرکت بود. برخلاف کلارا که همه چیز را قشنگ می یافت و از خوردن خوراک قارچ همانقدر لذت می برد که از سوپ پس مانده. خوابیدن در رخت خواب پر برایش مثل خوابیدن در حالت نشسته روی صندلی بود و استحمام با آب معطر برایش فرقی با حمام نکردن نداشت. هرچه از آبستنی کلارا می گذشت و شکمش بزرگتر می شد به نظر می آمد که گیج و آشفته از امور واقعی می گریزد و به مکالمه درونی پنهانی و بی انقطاع